بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. در این خطبه 131 اولش یک مقدار دیروز خواندیم، بحثی در اینجا هست به از امیرالمومنین فرموده اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله به صلات. در این که حضرت امیر علیه السلام اول کسی است که اسلام آورده، چند سال نماز ما بین پیغمبر و خدیجه و حضرت علی علیه السلام محدود بوده، همین چند نفر نماز خوان بودن، این را میگه که من این که اول کسی هستم که اناب به طرف خدا برگشتم و سمع و اجاب لم یسبقنی الا رسول الله به صلات، فقط پیغمبر از من در نماز سبقت داشته، بعد از پیغمبر کسی در نماز خواندن از من سبقت نداشته. خلاصه یک مدت چند سالی نماز خواندن بین پیغمبر و خدیجه حضرت امیر علیه السلام دور می زده. حالا اون محشین خیلی اینجا بحث دارن. عرض کردم که این بحث ما در خوی جلد هشتم صفحه 254 ابن ابی الحدید، جلد هشتم صفحه 263، بهرانی جلد سوم صفحه 147، فی ظلال جلد دوم صفحه 268. خب با مطالعه این شروع برای ما مطلب کاملا روشن میشه. خلاصه حضرت در اینجا شش تا صفت میگن که نبایستی والی داشته باشه. قد علمتم ان لایان بقی ان یکون والی بر فروج، و این دقت کنید والی بر چی میگه، الال فروج و دماء و المغانم و الاحکام و امامت مسلمین. والی ما به کسی بگیم که این مدیریت و سیاست داره، در مدیریت خودش اولا بر فروج، فروج بگیم، ما بگیم امنیت، ما میگیم به این که ببخشید عفت. یکی از موضوعاتی که لازمه مدیریت صحیح نسبت به اون انجام بگیره مسئله مربوط به عفت، با تمام مصادیقی را که شامل بشه، این میخواد وسعت ولایت را بگه. علل فروج، مسئله عفت به هر شکلی باید محفوظ باشه و به هر شکلی خلاف عفت گناه هست و بایستی ولی و والی جلو خلاف عفت را به هر شکلی باشه که به شهوت مربوط میشه بگیره. این فروجه. دوم دما، باز هم حفاظت خون مردم و جان مردم. خب مردم خیلی محترمن، کرامت انسانی دارن، این اقتضا میکنه که ولی باید طور باشه خون مردم را که هدر نره، ضایع نشه، بی خود خون ریزی به وجود نیاد، جلوش بگیره. دما. سوم مقانم. مقانم یعنی اینجا مربوط به غنایم جنگی و اموال خلاصه. این سه چیزه، یعنی عفت و دیگر هم جان مردم، اموال مردم. این سه تا در فقه ما خیلی مهمه. ما در علم اصول خواندیم که در شبهات بدویه ما احتیاط را واجب نمیدانیم. اصولیین شبهات بدویه نمیدانیم این خمر یا خله، نمیدانیم. از این جهت شبهات بدویه چه موضوعیه باشه چه حکمیه باشه در شبهات نمیدانیم. مثلا شبهتون حرام یا حرام نیست، مثلا مثالی که میزدن، چه شبهه یا حکمیه چه شبهه موضوعیه در شبهات بدویه احتیاط ما واجب نمیدانیم و براعتی هستیم. بله، اگر شبهه مشروب به علم اجمالی باشه اونجا احتیاط لازمه. اما شبهات بدویه احتیاط در آنجا واجب نیست. چه حکمیه، چه موضوعیه؟ الا این سه جا، یکی فروج یعنی مربوط به عفته، دوم مربوط به جان مردم، سوم مال مردم. اگر یک کسی شک کنه که این زوجه خودش یا زوجه خودش نیست، باید اجتناب نکنه، باید اجتناب کنه، با اینکه شبهه بدویه است. شک کنه که این مال مال خودش یا مال دیگری، اجتناب باید بکنه. شک کنه که این محذور الدم یا محقون الدم، کشتن این شخص لازمه، جایزه یا نه، باید اجتناب کنه. بنابراین در شبهات بدویه هم در این سه چیز، یعنی اون چه مربوط است به اموال، اون چه مربوط است به خون و جان، و اون چه مربوط است به عفت، در شبهات بدویه هم ما اصولیین احتیاطی هستیم، در غیر اینا براتر هستیم. حضرت امیر در اینجا میگه کسی که والیست بر فروج، یعنی بر عفت مردم، بر حفظ عفت به هر شکلی، یا اینکه والیست بر دما، حفظ جان مردم و خون مردم، سوم مقانم یعنی اموال مردم، این ستا یکم احکام خدا رو باید من کنه، و امامت المسلمین و امام و پیشوای مسلمان ها. این اون نقش والی اسلامی رو منعکس میکنه، چقدر والی اسلامی وسعت داره ولایتش، همه اینا رو باید زیر سیطره خودش در نظر داشته باشه، همه اینا رو باید حفظ کنه. بله، خب عفت است و جان مردم است و اموال است و بیان احکام است و اینا، ولی این شخصی که این چنینه باید شش تا چیز نداشته باشه. اول بخیل نباشه، لا یعنی یکون الوالیه البخیل، البخیل اسم یکون است، اون الوالیه خبر مقدم بود، لا یعنی یکون البخیل، باید بخیل نباشه. فتکون فی اموالهم نحمتو، زیرا اگر والی بخیل باشه، حرص و ولع داشته باشه نسبت به مال، وقت این خیلی اموال در اختیارشه، بیت المال در اختیار این است، چیزای دیگه در اختیارش نه، این نحبه و حرص و ولعش نسبت به اون مال باعث میشه به این که نتوانه حق را اجرا کنه و احقاق کنه. از این جهت دایم ان یکون الوالی البخیل، فتکون فی اموالهم نحمتو، زیرا اگر والی بخیل باشه، حریص باشه، علاقمند باشه به مال، وقت این نحمه بود، نحمه این حرص، حرصش به اموال مردم تعلق پیدا میکنه، این حرص مانع میشه از اینکه بتواند حق را جاری کنه. خب لاین با توضیح بیشترم بعد میدم. لاین بقیه این که بخیل باشه، فتکون فی اموال نحمتو، زیرا اگر این بخیل باشه، حریص باشه، علاقمند باشه به مال، این حرص و ولعش به مال مردم تعلق پیدا میکنه، نمیتونه دیگه حق را جاری بکنه. یک، ولل جاهل و یذلهم به جهله، و دیگه بایستی جاهل نباشه، یعنی باید فقیه باشه، عالم به احکام اسلام باشه. جاهل اگر باشه مردم گمراه میکنه، جاهل در اینجا میکنه فقیه هست و عالم و مجتهد. بنابراین دوم صفت این که نبایستی والی جاهل باشه، یعنی احکام اسلام را ندانه، باید بدانه ان فقه و اجتهاد، و الا باعث گمراهی وارد می. دو، سوم ولل جافی فیقطعهم بجفائه، و دیگر این که باید غلظت و خشونت نداشته باشه، باید خیلی نرم و خوی باشه. بعضی از محشین دارن که اشاره داره این کلمات، اون جافی که میگه اشاره داره به عمر، چون عمر که فسیله ها در یک طبیعت خشنی بوده است و غلظت و خشونت داشته. حالا ما کار نداریم اشاره بانه، ولی بالاخره باید این جافی، یعنی باید خشن نباشه، باید خیلی نرم خوی باشه، اینطوری باشه، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، اینجور باید باشه. ولی جافی اگر جاه باشه مردم را پراکنده میکنه. فیما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب در فضل و من حوالی که باید اینجوری باشه، بنابراین جافه نباید، خشک و جفاکار و خشن نباید باشه. این سه. چهارم بدل خائف الدول، باید از دولت ها نترسه، شجاع باشه بایسته، زیرا اگر از دولت ها بترسه فیتخذ قوما دون قوم، از این بترسه به پناه اون میره، اون برای خودش پشتیبان میگیره، از اون بترسه به سراغ نه، اینطور نباید باشه، باید انقدر شجاع داشته باشه در برابر همه بتواند مقاومت کنه. ولل خائف الدول، بایست والی خائف دول نباشه، فیتخذ قوما دون قوم، زیرا خائف دول باشه از اون که بترسه میره سراغ این یکی، از این در سراغ اون، اینجور نباید باشه. این چهارم. پنجم ولل مرتشی فلحکم فیذهب بالحوق، باید رشوه‌گیر نباشه. رشوه یعنی چیزی که به انسان میدن که از مسیر حق انسان را برگردانن. میبینی رشوه، اما از این گاهی یک تعریف و تمجیدی بکنن رشوه، گاهی پول میدن رشوه، گاهی چیز دیگه میدن. خلاصه مرتشی نباشه. کسی که رشوه‌گیر است و رشوه خاره، یعنی چیزی به اون بدن، گاهی حرف هست و تعریف و تمجیده، گاهی عمل است و گاهی مال است و پول است و گاهی منصب و مقامه، مرتشی فلاک نباشه. فیذهب بالحقوق، زیرا اگر مرتشی به حق شد، حقوق را از بین میبره. یذهب بالحقوق مابای تعدی است. و یقف بها دون المقاطع، اگر رشوه گیر باشه کار را به نهایت نمیرسانه، در همون وسط راه رشوه گرفت یقف نشینی میکنه، پیشرفت نمیکنه. این پنجمه. ششم ولل معطل سنه فیهلک الامه، باز سنت الهی را جاری کنه، حدود الهی سنت، اگر سایه نکنه امت به هلاکت میفتن. این شش موضوع بود که ذکر کردن، البته بسیار مهمه. خب، یکی از خلاصه ویژگی های والی این شش تا است. مطالعه کنید، عبارت من یه دفعه دیگه میخوانم. وقد علمتم، مردم میدانستن این را، انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین البخیل. لا ینبغی یکون البخیل، بخیل اسم اون یکون است، فتکون فی اموالهم نحمته، زیرا اگر بخیل باشه در اموال مردم حرسش اینها به وجود میاد و اون حرس و ولع مانع میشه از این حکم خدا را اجرا کنه. ولل جاهل فیزل لهم به جهله، جاهل نباید باشه، باید عالم و فقیه باشه در حد بالا، اگر جاهل باشه مردم را به گمراهه میاندازه. ولل جافی فیقطعهم به جفای، باید جافی و جفاکار نباشه، باید خشن نباشه، نرم خوی باشه، ملایم باشه خویش، اگر جافی باشه مردم رو پراکنده میکنه. چهارم ولل خائف الدول، باید ترس نداشته باشه از دولت ها، فیتخذ قوما دون قوم، از این بترسه به پناه اون میره، از اون بترسه به پناه این میاد، خلاصه اینطور نباید باشه. خب، پنجم ولل مرتشی فی الحکم، باید رشوه گیر نباشه در حکم خودش، رشوه به هر شکلی، اون چی که داده میشه انسان را از مسیر حق برگردانه به اون گفته میشه رشوه. رشوه گیر نباشه. فیذهب بالحقوق، اگر رشوه بگیری حقوق را از بین میبره. و یقف بها دون المقاطع، پیش از اون که مطلب را به نهایت برساله رشوه گرفت دیگه از اون باز میمانه و عقب نشینی میکنه. ولل معطل السنه فیهلک الامه، باید معطل سنت پیغمبر نباشه، سنت پیغمبر را اجرا کنه، اگر اجرا نکنه امت را به هلاکت میرسانه. بحثی هست امام معصوم، تعمیر علیه السلام یکی از موضوعات اینه که در جای جای نخجل و تعمیر اون حق کشی که در بارش صورت گرفته، اون مظلومیت که انجام شده، حضرت امیر المومنین خوب برای پیغمبر خوب امام است دیگه. این است که این در جای جای جهان علاقه این داره شکایت به مردم قبلن بدانم چه شده. خطبه شیخ شقیه از اولش همینه، گاهی از اون دریا موجهای از عاطفه از تأثیر برمیخیزه، مثل خطبه شیخ شقیه از امیر المومنین. خب بالاخره ناراحت بود از این جریان، اونم برای خاطر که بستگیت پیغمبر و امت اسلام حفظ بشه. از این جهت بالاخره هم حضرت امیر همان حضرت امیرالمومنین خیبر است و بدر و حنین است، همان حضرت امیرالمومنین اگر شمشیر میکشد برای احقاق حق خودش، خب اسلام از بین میرفت. چون داره در این وضعی است که روم و ایران و منافقین داخل همشان کمر بستن که اسلام نابود کنند. در اینجا چاره اجازه و صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع چیز دیگه نیست. خودشان میگفتن که میدانن که ان محل دی منها محل القطب من الرها ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. این را همه را خودش میگفت دیگه، خودی میگو میدانن اینا اینطوره. فسدت و دور دونه ها صوبن و تختن و کنت ارتی بین ان اصول بیاد جزا. من چه کار کنم اگر بخوام کشم شمشیر بکشم؟ خب مصلحت نیست دیگه. بالاخره سورت و فل عین قضا و فل حلقه شجاع، ولی خطبه ایست که معلوم بشه به این که اون موجهای از اون عاطفه و رنج و ناراحتی از قلب سرچشمه بره. گاهی اینطوری بوده، گاهی با دلیل و برهان میگفته، بازم بعضیش رو میخوانیم. بله از امیرالمومنین میگه اینی گفته برای مردم باید روشن بشه مطلب. درسته که من صبر کردم، ولی حق مال من بود. مردمی که آیندگان بدانن که حق پایمال شده، دنبال حق و پیروان حق باشن، رخ مردم هست شکل. راست اینو خواستم بگم که خیلی مناسبت داره این بحث امروز ما کردیم. یک بحثی هست که ما بین هشام بن حکم و طرفداران دولت بنی عباس در زمان هارون، شیخ عباس قمی در سفینة البحار سابقا در دو جلد چاپ شده و سفینه الان خب در 8 جلد در پاورق هم مدارک نوشته شده، در جلد 8 این ذکر کرده، از چند تا کتاب ذکر کرده که بالاخره بحثیست یحیی بن خالد برمکی که از اون نزدیکان هارون بود و برامی که خودشون نکتایفه بودن که از اطرافی هارون رسید و جعفر بن یحیی بن خالد برمکی هم سال اینا بود فضل بن یحیی. خلاصه یحیی بن خالد گفت که به هارون گفت که یک هشام بن حکم به اندازه از لحاظ بیان قویه و مناظره میکنه و حقانیت اهل بیت و امام موسی کاظم علیه السلام را بیان میکنه که خیلی خطرناکه برای ما در این حال. هارون گفت شما یک مجلس ترتیب بده، من میام پشت پرده میشینم و اون علما و اینا را جمع کن بحث کردن، من ببینم که این چی میگه. چون برای اینکه بنی عباس و بنی امیه سعی میکردن به اینکه اهل بیت را بکوبن، از اینجا تو بنا اینطور ناسی بودن، دشمن بودن دیگه. خب بنابراین یحیی بن خالد برمکی یک جلسه ترتیب داد و هارون الرشید هم پشت پرده نشسته نمیدونن و هشام بن حکم اونجا حضور پیدا کرد. بحث‌های زیادی درباره امامت انجام شد. در اونجا همون هشام اینها را گفت این کسی که بالاخره کسی که میخواد امام مسلمان باشه و والی باشه باید اشجع الناس باشه، شجاع‌ترین مردم باشه، باید اعلم الناس باشه، باید اسخ الناس باشه، این صفات داشته باشه. گفت به چه دلیلی؟ گفت به دلیلی که اشجع الناس باشه، برای خاطر اینکه اسلام دشمنان فراوان داره. اگر یک نفر که در رأس جامعه اسلامی ترسو باشه، شجاع نباشه، نمیتونه اسلام را حفظ کنه. این است باید کسی که در رأس قرار میگیره اشجع الناس باشه، اینا برای همیشه است. دوم باید اسخ الناس، با سخاوت ترین مردم باشه، برای خاطر اینکه این بیت المال و خیلی اموال در اختیارشه دیگه، باید با سخاوت باشه، فکر خودش باشه، فکر مردم باشه، اسخ الناس باید باشه، اینطور باشه. اعلم الناس باشه باید برای خاطر اینکه این تو مجری احکام اسلام، مبین احکام اسلام، باید این احکام اسلام کاملا بدانه. از اینجا تو اعلم الناس باشه دیگه، حتی ایشان اونده داره که حتی معصوم باشه در زمان خودشون. طور این رو بیان کرد، بعدن گفت خب در زمان کنونی ما تو چه کسی را جامعه این صفات میدانی؟ خب هشام تربیت شده که من مکتب ائمه علیه و السلام اینا خیلی شجاع هم بودن، بالاخره اینا افرادی بودن که اینا خیلی برجستگی داشتن دیگه. گفت برای اینکه الان کسی که اینجور باشه مصحب بن جعفر است و اینا، حالا مصحب جعفر در زندان هارون، هارون هم پرد هارون رشید که لسان این از صد هزار شمشیر شدن برای من خطرناکتر است و اینا، و لبهای خودش رو با دندان گزید و گفت این زنده است و من دارم حکومت میکنم، و لسان این از صد هزار شمشیر شدن اشاره کرد که دستگیر کنن، هشام دستگیر کنن. یحیی بن خالد نخواست که در منزل او این دستگیر بشه، آمد اشاره کرد به این که تو مطلبی بود آقای شمس، اگه اشکال داری بفرمایید، صحبت خصوصی اینجا ما نداریم. بله خلاصه که از این جهت این گفت که یحیی بن خالد دیدی در منزل این که دعوت کرده اگر بخواد اینو بگیرن صلاح نیست اینا، آمد اشاره کرد بهش، آمد اشاره کرد به هشام، اشاره کرد به هشام که از منزل بره بیرون. هشام خب خیلی با فراست بود، فهمید و کفشاش برداشت و به یک عنوان بهانه رفت. هارون الرشید آره کرده این در این در بغداد بود، ولی از اونجا مستقیم آمد به کوفه. خب کوفه شیعه های زیادی داشته اینا، آمد مستقیم به کوفه. هارون الرشید گفت که این پدر هشام، خانواده هشام، دوستانش، پسراش همش دستگیر کنن تا هشام را پیدا کنن که کجا رفته. اون آمد مستقیم وارد شد منزل بشیر نبال که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، به منزل او بود و گفت که به کسی نگید. بعد اونجا مریض شد، مریض شد و بشیر خواست بره طبیب بره خونه. طبیب چون طبیب اگر بره میفهمن من آمدم اینجا برای شما اصلاف زحمت بشم، طبیب لازم نیست بیاری. حالا هاشم قباد چیزی نمیشه، گاهی هاشم قباد چیزی نمیشه که من میبینم که قدیه ناراحت بشم، البته اونا خیلی احترام برش قائله. هاشم قباد در پاورق نمیشه به این که هشام گفت که من خیلی خوف برای من آرز شد و دل من از جا کنده شده و من میبیرم، نه من این صلاح نمیدونم هشام اینطور بگه. هشام گفت طبیب نیاره برای تو اسباب زحمت بشه، ولی من میبیرم. هشام گفت من میبیرم، من که مردم من شب قوس میده کفن میکنه، بعد جنازه ما رو سر چهار راه میذاری میایی خانه در میبندی، نفهمن من خانه شما بودم، فقط یک نوشته من میلمیسم بدم روی سینه من بگذار، یک نوشته نوشت من هشام نکه من به عجل خودم مردم و چه هسته اینطور چیزا. فردا مردم که بودن جنازه رو دیدن جمع شدن، هشام میشناختن خیلی با احترام دفنش کردن اینا. خلاصه اینه، ولی منظوره که اون مناظره ای که هشام انجام داد از همین خود با حاصل چشم میگیری که باید کسی که امام است اعلم الناس باشه، اشکه الناس باشه، اسخن الناس باشه. حضرت امیر اسلام اینا رو میگه. اما اینکه آقای مولای فرمان ما در جای جای نهج البلاغه مطالبی پیدا میکنیم که خیلی زیاده، بعضی شما یادداشت کردم که حضرت امیر علیه السلام مطالب خودش رو میگفته، حقانیت خودش رو میگفته. ولی خب این که چند بعضی خطبه خارم گفتم، از جمله این که مثلا اینجا در کلمات قصار، در کلمات قصار در صفحه 1173 اینجا سید رضی میگه و قال علیه السلام وا عجبا اتکون الخلافت و به صحابه لا تکون و بالقرابه. حضرت امیر اولی گفت که واسه این که این خلاف ها اونا به واسه قرابت گفتن به این که احتجو به شجره و ازا و سمره همین بودی، اینا بگفتن ما از قریشیم و پیغمبر از قریش بود و ما باید خلافت داشت. با ما عجبا، یا میگفتن ما اصحاب پیغمبریم، ایشان میگفت بین که از همین با ما عجبا، اتکنون خلافت ها به صحابه، لا تکنون به صحابت و القرابه. شما میگید ما اصحاب پیغمبر بودیم، خب من هم اصحاب هم قرابت دارم. وقتی میگه شعری هست، فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيُّبُ، خطاب تقریبا به ابوبکر رسید. اگر تو به شورا امور مردم را در دست گرفتی، فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيُّبُ، غَيُّب جمع غایبه، وَالْمُشِيرُونَ خب مشیرون، خب مردمون، ما خدا امیرالمومنین مشغول همون تجهیز و غسل و کفن پیغمبر بوده، ده زیادی چند نفر جمع کردن، خودش هست و ابو عبیده جراح هست و اینا، و بیعت کردن و بالاخره درست شد. گفتم ما به شورا خلافت درست کردیم. میگه فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِهَذَا وَالْمُشِيرُونَ غَيُّبُ، اگر به واسطه شورا امور مردم در دست گرفتی، این چطور میشه؟ برای که مشیرون همه مسلمان ها هستن دیگه، مسلمان ها قایب بودن، چند نفر اونجا جمع شده رو این درست کرده. فَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ، اگر تو واسه قرابت آمدی، گفت چون من قرابت دارم با پیغمبرم از قریشم، خب من که پسر عموی پیغمبرم، داماد پیغمبرم اینا. فَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حججت خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقرب، غیر تو به پیغمبر هم نزدیک بودن، بالاخره و اقرب بودن، اینطور چیزا. اینا کلمات امیرالمومنین در جای جای نهج البلاغه، کلمات از این قبیل فراوانه. انشاءالله این بحث به آخر برسه، نتیجه شرز میکنم انشاءالله.